آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز آوای تیوال سلام. مرداد ماه 96 در تماشاخانه باران هستم. گفتگو می کنم با آقای حسین کیانی، نویسنده و کارگردان نمایش روز عقیم.
من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان محترم تیوال، سایت تیوال، و امیدوارم که روز خوبی داشته باشم.
ممنونم. آقای کیانی عزیز، برامون از نمایش جدیدتون بگید. نگارش این متن چطور شکل گرفت و به اجرا رسید؟
خب نگارش متن طبیعتاً برمیگرده به ایده هایی که من از قبل داشتم و خب طبیعتاً موقع نگارشش نبوده در گذشته، ولی در زمان حال بنابر ضرورت یا بسته به شرایط اون ایده ای رو که داشتم شکل دادم و خب در عرض مدت کوتاهی، تقریبا حدود یک ماه، کمتر از یک ماه در حقیقت متن رو نوشتم و خب اصلاحاتش هم یا بازنویسی هایی که میخواستم بکنم هم حین تمرین انجام دادم.
با توجه به کارهایی که انجام دادی تو این چند سال اخیر، به نظر میاد که خیلی به مسائل اجتماعی معاصر علاقه مندید. این علاقه و این دغدغه در واقع از کجا میاد؟
خب طبیعیه، نمایشنامه نویس حتما باید دغدغه داشته باشه. هر نمایشنامه نویسی، اساسا نویسنده، نمایشنامه نویس اگه دغدغه مند نباشه طبیعتا اساسا نمیتونه چیزی بنویسه. هر نویسنده ای، چه شاعر، چه رمان نویس، چه نمایشنامه نویس، بنابراین دغدغه شرط لازم و مهمی برای هر نویسنده است که بخواد دست به قلم ببره. طبیعیه که هر نویسنده ای هم یا هر نمایشنامه نویسی هم دغدغه های مخصوص به خودش داره. یکی دغدغه‌های فرهنگی داره، یکی دغدغه‌های تاریخی داره، یکی دغدغه‌های اجتماعی داره. من از اون در واقع نمایشنامه نویسانی هستم که بیشتر دغدغه مسائل اجتماعی و اون چیزی که در واقع افراد یک جامعه یا افراد جامعه خودمون باهاش درگیرن و در واقع جزء معضلات اصلیشون محسوب میشه، در واقع دغدغه‌های منو تشکیل میده و سعی می‌کنم بیشتر به اینا بپردازم. اموری که ملموسن، اموری که در عینی که ملموسن و تکرار شدن تبدیل به عادت شدن، انقدر تکرار شدن و تبدیل به عادت شدن که ما دیگه نمیبینیمشون، ولی همچنان این امور هستن و در واقع ارزش‌های اخلاقی جامعه رو زیر سوال میبرن این امور و باعث میشن که اون ارتباط انسانی که باید در جامعه باشه کمرنگ بشه یا خراب بشه یا مخدوش بشه. به هر حال اون چه که در اجتماع و میگذره و اون چه که از آدم ها سر میزنه رو عموما میگن مسائل اجتماعی یا دغدغه‌های اجتماعی که عموما در حقیقت من بهشون علاقمندم.
متنی که فضای اجتماعی یا سیاسی دارن همیشه این خطر رو دارن که برن به سمت شعار زدگی، ولی توی کار شما به خصوص حالا توی این کار، ما در این حال که داریم میبینیم متن هدفمند هستش و حرفی داره برای گفتن، در این حال قصه و درام هم داره پیش میره. میخوام بدونم به عنوان یک نمایشنامه نویس، زمانی که دارین یک درام رو مینویسید، این خط داستانی و خط هدفمندی و مفهومی در کنار هم رو چطور پیش میبرید؟ این پروسه چطور شکل میگیره که ما نتیجهش رو به این شکل میبینیم؟
خب طبیعتاً ببینید، شما اگر بهترین محتواها رو داشته باشید، بهترین پیام‌ها و مفاهیم رو داشته باشید، ولی نتونید در واقع یک بستر جذاب قصه گون یا یک بستر روایی جذاب برای اونا فراهم بکنید، طبیعتاً خب مبدل به شعار میشه که حالا به درد در واقع جامعه شناسی، به درد علوم سیاسی، به درد حقوق، به درد در واقع فعالین سیاسی اجتماعی میخوره تا به درد یک درام و درام نویس و مبدل به درام شدن. این است که طبیعی است که هر درام نویسی باید کوشش بکنه که عمده مفاهیمی که دغدغه‌های اونو تشکیل میدن و به بهترین شکل بتونه روایت بکنه، روایتی که جذاب باشه، که باورپذیر باشه، که ملموس باشه، که ارتباط خوب برقرار بکنه. این یک اصله، ولی خب طبیعیه بعضی از محتواها مثل محتوای نمایش از جمله که اشاره کردید ممکنه که هر درام نویسی رو در دام شعار زدگی بندازه، چون بعضی از محتواها اونقدر عرضم به حضور شما عمیقن و اونقدر اثرگذارن که خود درام نویس به ناخواه یا ناخواسته اونقدر درگیر محتوا میشه که در واقع قصه رو لاغر میبینه یا قصه رو نازک و کمرنگ میکنه ناخواسته، در واقع سیطره محتوا بر ساختار میشه. این اتفاق در میتونه برای هر درام نویسی بیفته، منتها بعضی موضوعات حساس چون حساسیت بالایی دارن این سیطره رو ما پررنگتر میبینیم. من کوشش کردم که اجازه ندم محتوا به تمام و کمال سیطره پیدا کنه بر ساختار، و همونقدر که محتوا داره کار خودشو میکنه سوار بر قصه‌ای باشه که اون قصه توانایی در واقع حمل این محتوا رو داشته باشه. چون در واقع اگر محتوا یک ماشین یک انسان باشه مثلا، میتونیم ساختار رو یا ساختار قصه رو به یک در واقع ماشین فرض کنیم که این انسان در اون ماشینه، خب باید اون ماشین توانایی حمل این انسان رو داشته باشه. حالا شما حساب کنید یک حجم بیشتری روی اون ماشین بگذارید، خب اون ماشین باید قوی تر باشه، وگرنه چهارچرخش خراب میشه زیر بار اون محتوا. یه مثال عینی دارم میزنم که متوجه بشید که هر محتوایی لباس قصه خاص خودشو میخواد، و خب هر چقدر قصه قوی تر باشه محتوا هم بهتر ارسال میشه به سمت مخاطب.
توی این کار چیزی که ما به عنوان تصویر داریم، دکور کار، میتونیم بگیم که بخش خیلی مهمی رو داره، در کنار سه تا کاراکتری که از یه قشر محروم و رانده شده میتونیم بگیم از اجتماع هستن، توی یک فضایی گیر میکنن، توی یک فضای زیرزمینی گیر میکنن که حتی ما متوجه میشیم انگار نه تنها هیچ راهی به آزادی ندارن، حتی روحشون هم مجبوره و محکومه به اینکه توی یک زیرزمین محبوس بشه و تا ابد اونجا بمونه. این خیلی دردناکه، در این حال که تصویر زیباییه به لحاظ تئاتری، ولی خیلی دردناکه. میخوام بدونم این نگاه واقعا اینقدر ناامیدانه است از نظر شما به عنوان کارگردان؟
خب منم به هر حال ناامیدی های خودم رو دارم، منم در واقع بنبست های خاص خودم رو دارم، ولی خب از این منظر که در همون پایان نمایشنامه ما در واقع خنده بچه ای رو میشنویم که در حقیقت بچه اون اکرمه که دنیا میاد، و اکرم در واقع از بچه میخواد که میگه بمون که با موندن تو بتونم تحمل کنم این حبس ابد آخر زمان رو، به قول معروف بازم کورسوی امیدی از اون چه که هست این است که فکر نمی کنم که خدای نکرده این نمایش بخواد تبلیغ مرگ و تباهی بکنه، اتفاقا تبلیغ زندگیه. یعنی به این عبارت، به این معنی که اگر ما زندگی خوبی داشته باشیم مرگ خوبی هم داریم، یه واقعیت. اگر زندگی خوبی نداشته باشیم مرگمون هم مرگ خوبی نخواهد بود. نمیشه زندگی رو خراب کرد، زندگی رو نابود کرد به امید این که در حقیقت ما در زندگی پس از مرگمون بتونیم آرامش و آسایش داشته باشیم. من به این دوتا خیلی معتقدم، باور دارم که اگر زندگی خوبی نداشته باشیم مرگ خوبی هم نصیب ما نمیشه، و اگر آینده‌ای هم بعد از مرگ باشه اون آینده هم آینده تیر و تاریه. اینا خیلی به هم مربوطن. خب این سه تا زن زندگی خوبی نداشتن، بنابراین نمیتونیم یک مرگ خوب و یک در واقع چشمانداز پس از مرگ درخشانی رو هم براشون تصور کنیم. مرگ اینا شبیه زندگیشونه.
حالا دیدن نمایش شما یک سوالی رو تو ذهن من به عنوان تماشاگر ایجاد کردین که تو یه برهه‌ای از تاریخ نسبت به این قشر از آدم‌ها یک رفتار، حالا شاید بر حسب اون اتفاقات تاریخی که تو اون زمان افتاده یک برخوردی شده که خیلی میتونیم بگیم همراه با قساوت و نهایت خشونت بوده. میخوام بدونم شما به عنوان یک هنرمند و کارگردان فکر می‌کنید اگر امروز توی دنیای معاصر ما توی یک شرایط مشابهی اگر قرار باشه اجتماع یک در واقع عکس العملی رو نشون بده نسبت به قشر، حالا بگیم معضلات اجتماعی، آیا ما همون آدم‌های اون سال‌هاییم یا اینکه مردم امروز روشن‌تر شدن، امروز نگاه عادلانه‌تری دارن، نگاه منطقی‌تری دارن؟ امروز مردم رو چطور می‌بینید؟ فکر می‌کنید مردمی که میان این تئاتر رو می‌بینن و داستانی رو می‌بینن که مال چند دهه قبله؟
اتفاقا به نظرم مردم ما بی‌تفاوت‌تر شدن و بی‌اعتنا‌تر شدن و بی‌اعتمادتر شدن. بی‌تفاوت، بی‌اعتنا و بی‌اعتماد نسبت به قبل. اگر نبود که در واقع این قشر از زنان اینقدر در جامعه در واقع حضور نداشتن. نگاه کوتاه به آمار داره نشون میده که متاسفانه سن تنفروشی به شدت کاهش پیدا کرده و خب این یک زنگ خطر کرکننده است برای جامعه. و همچنین برای در واقع مسئولین، برای دولت مردا، برای حاکمیت که بشنون این زنگ خطر رو که چه اتفاقی داره میفته، یا بدتر از اون در واقع قاچاق در واقع انسان برای بردگی جنسی در کشورهای اطراف، قاچاق دختران ایرانی و تنفروشی دختران ایرانی در کشورهای اطراف، اون یک فاجعه است، یک فاجعه ملیه. اینو با چه بیان و با چه زبانی میشه تصویر کرد؟ حداقل میشه گفت اگر اون زمان یک مکانی به نام قلعه بود، دیگه انقدر بست و گسترش در جامعه نداشت و مبدل به یک در واقع تجارت انسانی نشده بود که در واقع دختران این مملکت، زنان این مملکت مبدل به برده های جنسی کشورهای اطراف بشن. اون یک آمار در واقع ویرانگره، یک آمار تکان دهنده است. بنابراین من در واقع برداشتم و اونچه که متوجه میشم در شرایط فعلی اینه که نه تنها بهتر نشده، چه بسا بدتر شده، هم از سمت جامعه و هم از سمت تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان و کسانی که در واقع عرضم به حضور شما منابع، کسانی که منابع قدرت و ثروت رو در اختیار دارن، اونها باید در واقع چاره بکنن و این یک فاجعه ملیه اگر این بخواد همینجوری ادامه پیدا بکنه. و البته که ریشه در مسائل اقتصادی و فرهنگی داره، ولی خب باید واقعا یه فکر عاجل براش بشه.
آقای کیانی، فکر میکنید تئاترهای هدفمند آیا صرفا باید یک مسئله و موزلی رو مطرح کنن، یا اینکه میتونن براش راه حل هم ارائه بدن، یا راه حل چیزی که تماشاگر بعد از دیدن تئاتر باید بهش برسه؟
خب این یک در واقع جدالیه که همیشه بین درام نویسا بوده. بعضی هم معتقد، بعضی از درام نویسان بزرگ معتقد به ارائه راه حلن، بعضی از درام نویسان بزرگ اصل رو بر طرح مسئله میگذارن. یعنی میگن اصل هنر یک درام نویس اینه که بتونه مسئله رو به صادقانه ترین و صریح ترین شکل ممکن طرح بکنه، قضاوت با تماشاگر. من از اون در واقع چیچی میگه، من دنبال رو و این نحله دومم که معتقدن شما باید مسئله موجود رو و دغدغه ذهنیتون رو با صادقانه ترین شکل ممکن و صریح ترین شکل ممکن و البته خلاقانه مطرح بکنید و تماشاگر رو و بیننده رو در معرض قضاوت بگذارید. اوست که انتخاب میکنه که در واقع جانب کدام یکی از این شخصیت‌ها یا جانب کدام فکر نمایشنامه رو بگیره. و به نظر من این درست‌تره، چون هنر قضاوت نمی‌کنه، هنر مطرح میکنه، طرح میکنه، طرح سوال میکنه.
ممنونم ازتون. اگه نکته دیگه‌ای هست که حالا دوست دارید اضافه کنید به صحبت قبلی، خوشحال میشم.
نه خواهش میکنم، فقط یک نگرانی و دغدغه دارم، اونم این است که متاسفانه بنابر دلایل متعدد که حالا میشه اونا رو در یک فرصت دیگر برشمرد، تئاتر اجتماعی و تئاتر قصه گو و میتونم بگم تئاتری که مسئله انسان ایرانی رو مطرح میکنه، در واقع به حاشیه رانده شده و به نوعی به تبعید رفته. و خب حالا باز بنابر دلایلی بعضی از در واقع تئاترها، بعضی از نمایشها به توسط در واقع عوامل خارج از تئاتر متاسفانه روی آوردن برای اینکه در واقع بتونن گیشه پربارتری داشته باشن و تماشاگر بیشتری داشته باشن. این اسفناکه از یک بابت و دردناکه که در واقع تئاتر نتونسته یا هنرمندان تئاتر نتونستن شرایطی رو فراهم کنن که قصه های ما، در واقع وضعیت های انسانی ما بتونن به بهترین شکل بیان بشن. آیا مشکل از تصمیم گیرانه؟ آیا مشکل از تصمیم سازانه؟ مشکل از کیه که قضیه به اینجا کشیده شده؟ اون چه که مسلمه، میگم اینو من بسیار نگرانم و آمار هم داره اینو نشون میده. شما به ندرت شاهد در واقع نگارش و اجرای درام های پرخون ایرانی هستید. بدونید حتی کسانی که زمانی این درام ها رو می نوشتن الان به گونه دیگری از نمایش روی آوردن، خب و در واقع پول در آوردن و کسب درآمد از تئاتر الان مبدل به مهمترین اهداف یک گروه نمایشی یا یک کارگردان شده و این درام نویسی ما رو نابود میکنه. این در واقع تئاتر ملی ما رو، تئاتری که مسئله های ما رو بیان میکنه رو نابود میکنه. این یک زنگ خطر بسیار 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 جدیه که اگر شنیده نشه ما در سالهای آینده ممکنه که یک سری فعالیت‌های اجرایی روی صحنه داشته باشیم، ولی چیزی که اسمش رو بتونیم بذاریم تئاتر ایرانی، تئاتر ملی، تئاتری که آدم ایرانی درش نفس میکشه، دیگه شاهدش نخواهیم بود متاسفانه.
ممنونم از همراهیتون. تا آوای بعدی، بدرود.